بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الصلاة والمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى صحبه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به بیان حکم اولیه و سپس حکم ثانوی برای نکاح منتهی شد که اجمالی بیش از اجمال کمی تفصیل داده شد. قبل از اینکه این بحث به اتمام برسه، خوب ما دو تا نکته را مورد تذکر قرار بدیم که با توجه به اینکه بحث نکاح در کتب فقهی متعارف مربوط به عقد نکاح هست نه به معنای وقتی و ارتباط خاص میان زوجین، ارتباط جنسی، ولی گاهی از این یا عدول میکنند یا به لحاظ اینکه عقد نکاح منتهی میشه به رابطه جنسی، معیار را در احکام رابطه جنسی قرار میدن که نمونش در حکم هم حکم اولی و هم در حکم ثانوی نکاح اینجور تقسیم کردن، گفتن حکم نکاح برای کسی که طاقت نفسه، طاقت نفسه یعنی به شغل در آمده و الان از باب شوق به ازدواج به وقت ازدواج مثلا فوران غریزه جنسی، این الان احساس نیاز میکنه به ازدواج. خب اینجا رفت اون معیار، رفت روی شوق نفس، یه حکمی میگن اینجا داره. اما اگر لم تتق نفسه رو، اگر میل به ازدواج نداشت یا اصلا نه اینکه میل نداشت، اصلا ضد حال بود براش ازدواج، یعنی رابطه جنسی،
یعنی به اجبار باشه،
این حکمش چی میشه؟ آیا باز این هم مستحبه؟ استحباب مؤکد نکاح داره حتی اگر هیچ میلی نداشته باشه، نفسن اعراض داره اما به خاطر تکلیف زیر بار میره. مثلا نمونه نقل میکنه، یکی از دوستان پلو عدس یا پلو ماش رو اصلا دوست نداشت، چند ساله که خانمش خیلی دوست داره، نفهمیده که این دوست نداره، سر سفره که میشینه اصلا اظهار نمیکنه که داره یک غذای نامطبوع خودش رو میخوره و اون خانم با چه شوق و ذوقی اون درست میکنه و این هم با چه بیمیلی میخوره. گاهی اینجوری میشه تکلیف به این که ازدواج کنه، مثل تکلیف زینب بنت جحش که ازدواج کنه با زید پدر سرخوانده پیامبر صلی الله علیه و آله، اصلا میل نداشت، او فکر میکرد پیامبر را خواستگاری خودش اومده و با اکراه زیر بار این ازدواج رفت چون حکم خدا بود. خب این نکته این چه چیزی را نشون میده؟ و این نشون میده که فقها در استکشاف حکم برای نکاح حکم اولی اون شوق، وجود شوق و میل و عدم وجود آن را دارن دخیل میکنن و این شوق، شوق به ازدواج به عقد یا شوق به وقتی، این یه نکته که حالا این بعدا برمیگردیم در بارش رو میخواییم بره برداری کنیم. و همینطور در حکم ثانوی، در حکم ثانوی یکی از موارد، اگر شما نیاز به ازدواج ندارید، میل جنسی و رغبت ندارید، اما یک بالاخره خانومی خیلی با کمال و با نمیدونم بالاخره از خانواده و نمیتونه اظهار کنه و فراهم نیست شرایط برای او، فقط شما میتوانید نیاز او را تأمین کنید و از شما درخواست کنه و مانعی هم موانع شرعی دیگر نباشه، هرچند شما میل نداشته باشید، آیا بر شما واجب میشه که اجابت کنید یا نه؟ یکی از مواردی که حر عاملی 12 مورد برای وجوب ازدواج، یکی شمین، حتی اگر خودش میل نداشته باشه، خودش به حرام نمیفته، ولی میبینه یک مؤمنی یک مؤمنهی داره به حرام میفته، آیا اینجا بر او واجب میشه؟ یکی از مواردی که ذکر میکنه همین مورد. پس در حکم ثانوی هم باز این مطرح میشه. خب این یک نکته که باید مد ذهنمون باشه که ما وقتی درباره ازدواج صحبت میکنیم، درباره حکم عقد ازدواج میکنیم و حکم عقد ازدواج ربطش میدیم به شوق و عدم شوق، بنابر این مشی که فقها داشته. یه نکته دیگری که باز معمولا توی فقه متعارف مطرح نیست، بحث فلسفه ازدواج. فلسفه ازدواج اصلا در نظر فقها هیچ مدخلیتی در حکم نداره. منشأ حکم یا منبعی که حکم از او کشف میشه یا استظهار میشه، اون منبع حرف اول رو میزنه، کار به اون مقاصد شریعت یا کار به فلسفه و علت مشروعیت ازدواج یا ایجاب ازدواج یا استحباب ازدواج اصلا مطرح نیست، ولذا فقها در استدلالهاشون اصلا به اون توجه نمی کنن. بعد یکی مثل صاحب حدائق آمده گفته ازدواج فوایدی دارد، حالا اگر کسی مثلا شوق هم نداشته باشه، مثلا تکثیر نسل داریم که ممدوحه، مثلا جعل بینکم مودت و رحمت که ممدوحه، یا احرز نصف دینه یعنی نصف تقوا را درو میکنه، با این به عبارت دیگر محسن میشود، خانه او محسنه میشود و اینا در یک حفاظ قرار میگیرن. این فوائد این چنینی را داره مطرح میکنه که این هم از باب روایات داره باشه، یعنی این فقیه که میگن اخباری هست اما به این نکات داره توجه میکنه و اونها را دارای مدخلیت میبینه در فهم ها. خب اینجاست که حالا ما میخواییم حرفی که دیروز درباره نظام خانواده زنیم یا میخواستیم بزنیم، اینجا جای فرق داره مجددا. چه فرق میکنه یک مسئله مثل همین حکم اولیه نکاح، عقد نکاح، چه فرق میکنه که ما قائل به نظام جامعه خانواده باشیم یا نباشیم؟ آیا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ یکی از جایی که میتونه فرق کنه همینه که در اونجا فلسفه تشکیل خانواده به قوت مطرح میشه و چشمگیره، و این فلسفه تشکیل خانواده در تمام اجزای این نظام و احکام مطرح در این منظومه باید مراعات بشه، در حالی که در این استنباط ها و استدلال‌هایی که فقهای ما رضوان الله علیهم طبق نوشته هاست، این طبق آنچه که در کتب فقهی مکتوبه، اصلا ما هیچ رد پایی برای این فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده نمی‌بینیم الا همین مقداری که یکی مثل صاحب حدائق آورده باشه، نه بیشتر. پس اگر گفته شد ما بیاییم فقه نکاح را با نظام جامعه خانواده ادغام کنیم، چه جور ادغامی؟ چه جور ادغامی مناسبه؟ ادغامی که ما اگر بخوایم پیشنهاد کنیم، ادغام باید این فقه نکاح زیر مجموعه نظام جامعه خانواده در بیاد و این نظام و نکاح که مثل آیات اعظام موجودین معاصرین همین تعبیر را به کار بردن، نظام و نکاح، نظام و طلاق، این خرد نظام زیر مجموعه اون کلان نظام خانواده در بیاد تا اینکه این اشکالات فنی که عرض کردن اصلش توجه و عدم توجه به فلسفه تشکیل خانواده است. پس این نکته اصلی و اون نکته ثقل بحث به اینه و اینجاست که اونهایی که دنبال مقاصد شریعت و دنبال علل تشریع و فلسفه هر یک از احکام شرعی هستند، اینها در نظام، در یک نظام خانواده یا در یک نظام اجتماعی جای پای خوبی برای این بحث ها میبینن و باز میشه و باید باز باشه. اما در بحث متعارف فقهی هیچ لزومی و هیچ ضرورتی ما برای رجوع به سنت های الهی، فلسفه تشریع عقد نکاح و مشروعیت بخشیدن به نکاح و محدود کردن نکاح هیچ ضرورتی نداره. ما و نحن ابناء الدلیل اینما مال نمیر، ابناء الدلیل، ما دلیلمون چی میگه؟ دلیل متنی یا قرآنی یا رباییه، هرچه اون دلیل ظهور داشت برای ما کافیه، احتیاج نیست ما داریم دنبال اون پشتوانه های این حکم یا اون مصالح پشت پرده این حکم. و حتی هم اگر جایی مصالحی و مفاسدی به عنوان قرینه گاهی مطرح میشن، حتی اونجا هم گاهی آقایون با اکراه، با عدم میل، چون میگن این چه جایگاهی داره، چقدر میتونه یک مثلا علل تشریع در علل شرع اومده، مثلا اگر گفتن یکی از علل یا فلسفه تشریع عده چیه؟ عدم اختلاط میانه. پس اگر ما الان با علم روز به یک قطع و یقین رسیدیم که هیچ نوع اختلاط میانی بیش نمیاد، قبول نمی کنن فقها، می فرمان اون حکمت و حکمت با علت، علت تامه می تونه علت ناقصه باشه، در نتیجه مفید نخواهد بود و ما نمی تونیم به علم روز اعتماد کنیم تا این بحث عده را برداریم، منتفی نمیشه. عده سر جای خودشون، شاهدش هم الان مثلا کشف کردن که غیر از بحث اختلاط میان، بحث خود اون ارتباط همونطوری که سر انگشت الان علامت فارق است برای افراد یا چش علامت فارق است، از راه چش تشخیص میدن اختلاف افراد را، همینطور در ارتباط جنسی تا این مدت عده و انقضاء عده اون تعبیر عربا بصمه، اون خلاصه علامت خاص ژنتیکی این شخص در وجود اون یا در رحم آن میماند، که اگر اینجا فرض کنید کسی دیگر بیاد مقاربت کنه، خب در اینجا این قاطی پاتی میشه و ممکن اختلال به وجود بیاره. مثلا این الان میگن حتی هم اگر این باشه و کشف شد، باز ممکنه علل دیگری باشه. به همین خاطر به هیچ وجه راجع به این علل، علل تشریع احکام یا فلسفه احکام، نگاه مفید، نگاه مفید برای رفع حکم یا تعدیل حکمی نخواهیم داشت، بلکه ما تابع دلیل هستیم. دلیل مطلقه و هیچ تخصیصی از این جهت یا تقدیدی نمیخوره و نخورده، پس ما میگیم عده باید باشه و مراعات بشه.
نفسید اینجا اگه میگیم که حرف اونا رو قبول بکنیم برای در واقع عده، این اشکال وارد نمیشه که خب چرا اگر این حالت در وجود اون شخص قرار میگیره به واسطه نزدیک کردن، چرا عده موقت و عده
متفاوته؟ چرا اونی که عده نداره یا اسه یا مثلا غیر بالغه و امثال اینا، اونا چی؟ یعنی سؤال تکثیر میکنیم اشکال را.
بعد یه سؤال دیگه چون توجه نشدم آخرش، ما یه حکم نکاح داریم و یه در واقع نظام خانواده. حالا این نظام خانواده حکم نکاح میره زیر
مجموعهش. بله این مجموعه اون میره. دقت اینجوری دقت، این حکم نکاح در نظام جامعه خانواده این مثل این مهر گرد و ایگرده هر گردی گردو نیست. هر نظام جامعه خانواده همه اینها رو در بر داره. همان چی که شما در فقه نکاح یا طلاق میخونید و میبینید باید تو نظام جامعه خانواده بیاد. اما روش بررسی، روش رسیدن به حکم را ما داریم اینجا که این به اون بحث بعدی علم اصول ارتباط تنگا تنگ داره. روش و نظام بررسی یا نظام کشف متفاوته. اون میگه در من کشفم فقط من تابع اون دلیلی که صریحا یا ظهورا اومده مطلبی رو گفته، من تابع اون دلیلم، اگه معارض داشت معارضش حل میکنم ولا غیر. اما شما در اون نظام جامع الزاماً شما نباید اکتفا کنید به اون ظهور دلیل. ممکنه این سنت های الهی یا این فلسفه تشریع قرینه ای تشکیل بده و در ظهور اون دلیل تغییر به وجود بیاره.
ماشی الان رو نگاه میکنیم،
این از لحاظ فنی ها، یعنی ما قواعد به هم نمیزنیم. ما میگیم قواعدی که در اصول مطرح هست هر جاشه، شما ظهور باید داشته باشید، شما باید اطلاق داشته باشید. این میاد اطلاقش را به هم میریزه، میگه در این فضا در این بستر باید این روایت رو ببینیم،
اقتضایش رو در نظر بگیریم،
قلم رو برای شما درست میکنه و لذا محدود ترش میکنه.
ببخشید الان ما میاییم عموم رو زیر خصوص قرار میدیم.
نه عموم زیر خصوص نیست، نه اشتباه. ببینید میگیم اولا گفتیم روش استنباط یک، عموم خصوص نیست. حالا این تو انشاءالله تو اون بحث نظام استنباط بیشتر روشن میشه که ما این نظام استنباط اون یه نظام تکاملیه، یعنی یه حد اقل داره و اون استظهاره، یه حد متوسط داره استنباطه، یه حد اعلا داره استنطاقه، و اینا هر کدوم پیچیده تر از دیگریه. این تو روش. اما از لحاظ موضوع، موضوع نکاح یک موضوع جزئی در نظام خانواده است.
برعکس استاد، ببینید الان تو بحث نکاح وقتی که ما داریم صحبت میکنیم، نکاحی وارد این واقع میشه، حکمش هم اومده در حالی که اصلا تو نظام خانواده نیست.
نه هست
مثل عقد موقت.
نه دکتر، نه نه اینجور نیست. تو عقد موقت هم میاد تو نظام نکاح، تو نظام خانواده. ببینید شما بین روش استنباط که اعمیه، به عبارت دیگر روش استنباط که تقید نداره به مثلا فلسفه و مقاصد و اینا، یعنی اون لا به شرطه از این جهت، خودشو متن دلیل، یا نظام استنباطی که میگه آقا من باید خیلی از چیزا رو مراعات کنم، نه خود ظاهر دلیل کافی نیست، برای ظهور خیلی از قرائن حالیه و مقالیه یا قرائن متصله و منفصله هم باید مراعات بشه، یعنی اون میاد شما رو توی چارچوب قرار میده. این آزاد من اینجوری استنباط کردم و هر مشتهدی هرچه استنباط کرد تو اون نظام نه، میگه هر مشتهدی هرچه استنباط کرد کافی نیست، چون این اجزای نظام باید هماهنگ باشن. هماهنگ مثلا اینجوری میگیم، یعنی اگر فلسفه تشریع X بود، شما در استظهارتون از X خارج شدید، به ضد اون رسیدید. فلسفه تحریم ربا به شما یک میگیم آیکونی میده، یک مطلبی میده، یک نکته میده که این نکته اصلی در تحریم باید مراعات بشه در همه احکام ربوی. بعد یکی میاد با لطائف الهیه، با حیله شرعی کاری میکنه که اصلا این به قول گفتن امروزی ها تحریم ها رو دور بزنه، تحریم ربا رو دور بزنه، بگه نه من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. اینه تو نظام نمیتونید شما، یعنی جایی برای حیل در نظام وجود نخواهد داشت، چون باید همه اینا هم هماهنگ باشن، هم نباید حکمی که استنباط میشه با اون فلسفه اصلی تشریع اون حکم کلی نباید متناقض باشه، نباید از اون خروج کنه. اون محفوظه دقیقا مثل عصبی که در همه اجزای بدن شما حضور داره، اگر عصب نباشه حساس نیستید شما. یه چنین حالتی پیدا میکنه بحث نظام. اگه بگید اخص به این معناست، یعنی اکثر و قیودن، نظام قیودش بیشتره، استنباط نظام، در استنباط نظام قیود بیشتری مراعات میکنیم، تحفظات بیشتری داریم، اما در استنباط استنباط استظهاری هیچ کدوم از اینا مطرحیم به این لحاظ عامه، ولی موضوعا اخصه. باید نکاح چه دائم چه موقت چه جور دیگر باید توی این منظومه فقه خانواده باید بیاد، از او خارج نیست. و حتی اگر گفتیم اصل در خانواده دوامه و انقطاع استثناست، باز اونجا استثنا نمیگیم، استثنا اونجا گفته میشه بعد این حکم اورژانسیه، همیشه در هر جایی تو خود فقه هم حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر بعد هم الا ما اضطررتم، استثنا گذاشته. چرا؟ چون برای حالت اورژانسی حتما باید شارع حکم ببینه و به این ترتیب میتونه این اورژانسی باشه برای اصل تشکیل خانواده. و ممکنه مثل جاهایی که حالا بعد وارد این بحث خواهیم شد، جاهایی برای مخالفت با تحریم بدعی و بدعتی خلیفه دوم برای ازدواج موقت، دائماشون همش موقت میکنن، 30 ساله، 50 ساله، 100 ساله موقت میکنن، تا اینکه این ثواب مخالفت بدعت این کسی که این بدعت را در برابر پیامبر و خدا و اهل بیت پرچم شه بلند کرده، بتونن باش به این ترتیب مبارزه کنن، مبارزه عملی. خب اینا همش مقدمات بود ها که ما به بحث اصلی برسیم. خب بحث اصلی چی بود؟ این تشقیق هایی که آقایون و فقهای ما برای نکاح لمن طاقت نفسه و لمن لم تطق نفسه و اله، یا اگر کسی اصلا اکراه داشته باشه نسبت به نکاح از لحاظ روانی یا حتی از لحاظ جسمی، خیلی آمادگی نکاح نداره، شوق هم نداره، باز شما به اون میگویید که آقا مستحب بری ازدواج کنی، یا اگر وجوب هست واجب ازدواج کنی، صاحب جواهر اینجا نقل میکنه که حتی على القول المشهور من استحباب النکاح لمن لم تتق نفسه، یعنی اونی که شوق داره خب به طریق اولا برای اون مستحب، شاید واجب بشه اگر به حرام خود بیفته، و اگر شوقی نداره این باز استحباب در جای خودشه. ولذا اونایی که قائل به اباحن با این کلام شهید این قول مشهور رد میشن.
تعریزه رو باز دوباره میگن انبیا نگاه کنم مجرد موندن
استثناء در کتوب
چون
یحیی عیسی مثال هم زدیم افراد اینا یه وظایف مهمتری دارن و اینها به هم نمیریزن این قاعده کلی را.
یه غیبه قالب انسان نیست خودشون مثلا به ازدواج میرن
دیگه اصلا حتی نیازی نیست ما به این بگیم مستحب. ها
یعنی حکم اولیه نکاح چی میشه مباحه؟
ایشون میگم میتونه مباح باشه چون خود انسان ها از انگیزه دارن دیگه نیازی نیست. خب یه بحث مهمی هست در اصول، این بحث اینه که باز وارد اصول داریم میشیم ها، که اگر ما عقلمون به وجوب مقدمه حکم کنه، اگر شارع آیا معنا داره و میشه شارع هم به وجوب این مقدمه حکم صادر کنه یا نه این لغوه، چون عقل داره وجوب را میگه. جواب میدن که نه لغو نیست. چرا؟ چون عقل وقتی وجوب مقدمه را میگه وجوب عقلیه، مزدی دیگه نداره، یا عقلت برو وظیفت برو با انجام بده، از خدا برای چه مطالبه مزد میکنی؟ اما وقتی من شارع گفتم واجبه، برای این وجوب من ما به ازا دارم، اطاعت و بندگی خداست نه اطاعت عقل، اطاعت و بندگی خداست و اطاعت و بندگی خدا چی داره؟ اثر شرعی داره و تو حق مطالبه داری. میگه آقا من این کار رو به امر شما انجام دادم،
هم گرفتم.
این اسبابش نیست؟ اسباب چی؟
اینکه تو وجود اومده یه اسبابی هم میاد کنارش.
نه ببینید رو بحث خود شارع اگر بگه من هم اضافه بر عقل، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، شارع هم حکم داره یا نیازی نیست؟ چون بعضی میگن لغو این حکم چون عقل هست دیگه.
اصلا مثبت میشه؟
نه مثبت نیست. عقل حکم کرده، میگه این حکم عقلیه، عقل داره تو رو وادار میکنه، شما لازم از خدا نمیتونی مطالبه سبب کنی چون شارع اینجا قانونی نذاشته، شما داری الزام را میفهمی. مگر در یک صورت بگیم عقل کشف کند حکم شرعی را به وجود، یعنی عقل کاشف باشه نه عقل منبع. ما یه بحث مهمی داریم تو اصول که عقل دو جا بحث میشه، عقل یکی از مصادر و منابع تشریعه، یکی هم عقل به عنوان واسطه در رسیدن کاشفیت، واسطه در رسیدن به حکم شرعی. در ملازمات عقلیه غیر مستقله اونجا چکار میکنیم؟ اونجا وقتی که میگیم وجوب مقدمه واجب است بر اساس حکم عقلی، حکم عقل کشف میکند حکم شرع را یا کشف نمیکنه، اون بحث میشه. لذا در اینجا به فرمایش جناب آقای مستشکل یا لا مقترح این بحث، با وجود غریزه برای مثلا ارتباط جنسی کافیه که اباحه شارع بگه این عمل از نظر من مشروعه، این مشروعیت کافیه چون انگیزه هست محرک هست دیگه، نیاز به الزام یا تشویق نیست. خب این جواب نقضی، این همه الزام و تشویق و امکانات داره جمهور اسلامی فراهم میکنه برای تشویق به ازدواج، باز جوانا شونه خالی میکنن، مسئولیت گریزن با اینکه نیاز جنسی دارن، ولی وقتی که مثل مولا نصرالدین میبینه که آقا این زیر بار این مسئولیت رفتن چه تاوانی و و چه مصائبی از قبل عقد شروع میشه از خواستگاری، که یکیش در همین قوم گفتن به قتل نفس منتهی شد، دعوا سر انتخاب کارت عروسی به قتل منتهی شد. در اهواز یکی از دوستان شاگردان ما که قاضی بود گفت دو جوان اومدن گفتن ما میخواییم طلاق بگیریم، تازه ازدواج کردیم، ازدواج کردیم. دلیل گفتن ما توافقی. آقا چرا؟ گفتن دیگه توافق کردیم، به شما چه؟ گفتن نمیشه، من باید بنویسم دلیل این طلاق. گفتن آقا ما رفتیم کارت عروسی انتخاب کنیم، توافق نکردیم، به خودمون قیاس اولویت درست کردیم، گفتیم اگه تو این مسئله به این کوچکی ما اتفاق نظر نداریم، بعد مسئله دیگر به طریق اولا، پس بهتر جدا بشیم. بعد این قاضی میگه من خندیدم. چرا میخندی؟ اونطور که ایشون خندید. در همین، به خاطر همین. خب چی؟ خب آقا تو کارتی که دوست داری برای دوستات، تو هم کارتی که دوست داری برای دوستات، حل میشه یا نه؟ به همین زودی انجام. یه کارت سوم هم بگیرید برای تشکر از اینایی که دعوت شما رو اجابت کردن، یه کار جدید ابتکاری. آقا دست هم دیگه رو گرفتن و رفتن. خب جوانی که تو این کشور تو این مملکت به اینجا حالش رسیده، انگیزه هم داره، وجوب هست یا استحباب مؤکد هست و مشوقات جهانی و کشوری و لشکری هست، باز شونه خالی میکنه جاجی. پس جا داره که اولا یعنی این نقضه، ثانیا جواب حلیش اینه وقتی شارع میاد حکم صادر میکنه میگه آقا من ثواب میدم برای این عمل به این حکمی که من صادر میکنم، من مزد میدم، مزد دنیاوی مزد اخروی، یعنی من تحمل میکنم تبعات قبولی و پذیرش این حکم من رو و عمل به این حکم رو، و این فی فائدتون عظیمه. یعنی تازه گفتیم که تو اون نکات قبلی قانونمند کردن و قانون مدار کردن انسان ها بزرگترین مطلبی است که شارع مقدس دنبال میکنه تا این تقوا که اون قوه نفسانیه که به انسان صیانت نفس میده، پاسداری میکنه از خودش و ارزشهاش، این باید حاصل بشه و با تشریع و بیان کردن حکم شرعی. و نکته بعدی این که ما من واقعت الا ولله فی حکم، اون نظام جامعی که گفتیم باید این اینجا خودش نشون بده که حضور این حکمت الهی در این واقعه که ارتباط که مهمترین به تعبیر روایات مهمترین کاری که میگه بشر انجام میده در این ارتباط جنسی وقتی میره غسل میکنه، تمام گناهان از این زوجین کما تتساقط الاوراق من الشجر. خب یعنی چی؟ یعنی میگه اینقدر این مهمه چون این حافظ روان جسم شما، روان شما میدونید اگر یک مدت مثلا شما استفاده نکنید از این فضیلتی که خدا به شما داده، بعد کم کم منتهی میشه به مرضهای گوناگون، هم روانی هم جسمی، و حد اقلش هم سرطان پروستات و امثال این هست. پس شما نیازمند خواهید بود، حتی اگر نیاز یعنی شوق آنچنانی نداشته باشید، شما باید این ارتباط را برقرار کنید. خب پس باید راه باشه، باید مشروعیت داشته باشه و تشویق بشوید شما برای این. شما ممکنه، شما یه مرد ممکنه الان به خاطر کثرت اشتغالات و افکار گوناگون و متنوعی که داری و طرحهای بلند بالایی که داری، اما این همسر شما در اون خانه‌ای که داره خدمت میکنه و این همه صبح تا شب و شب تا صبح داره زحمت میکشه برای رفاه شما، و اون چه چیزی مثلا برای او یک مثلا یک تغییر وضعیت، یک خلاصه به تعبیر قرآن مودت و رحمت، یا به تعبیر قرآن باز انس برای این انسان به وجود بیاره و خلاصه سکون و آرامش بیاره، اون هم باید تخلیه بشه، اون هم باید نیازهاش در نظر گرفته بشه. اونی که حیای او مانع از ابرازه، اینجاست که باید مرد بگیم زرنگی کنه، باید هوشیار باشه، باید نبض طرف مقابل را بگیره و اینجور نباشه که اگر او حتی امتناع کرد، گاهی امتناع سوریه، میخواد انگیزه شما و خواست شما را تست کنه، میخواد ببینه واقعا شما آدم این کار هستید یا نه، یه بهانه میاره، با کمترین بهانه ای خب میگه خیلی خوب، خودش که نمیخوام، منم که نمیخوام خدا حافظ. چرا در روایات اومده که خداوند از این همسری که خلاصه آمده در بالاخره اون بحث بیتوته و بحث همسر بودن کنار هم خوابیدن طوری شارع مقدس اون را مطرح میکنه و تعریف میکنه که باید خودش را آماده ارتباط جنسی بکنه، جسدش را بچسبانه به جسد همسر و راضیش کنه و بگه از من اگر راضی هستی من یک خواب راحتی داشته باشم. اینقدر این نکته مهمه به چشم گیره که معناش این است که وقتی او موظف باشه چنین برخوردی بکنه برای ارضای همسری، که حالا ممکنه این همسر به خاطر کثرت اشتغالات و انشغالات بیرونی اصلا اعراض داشته، اعراض کرده، بعضن یادش رفته که زن و بچه ای داره، یادش رفته که الان باید به خودش برسه. بودن مواردی مثلا فرزندشون در زندان بوده و خب یک غم و غصه خیلی زیاد در این خانواده حاکم بوده، اینجا مادر میاد و میبینه این شوهرش که چقدر مغموم و ناراحت و در اذیت و آزاره، باید او را از این حال بیاره بیرون. خب این نشانه اون نباهته و زرنگیه و حسن تبعاله، و لذا در حسن تبعال هم همینه میگن که باید بیاد خودش را بچسباند و او را راضی کند و با رضایتمندی خلاصه اون خواب الهی را، اون خلاصه اون استراحتی که باید بکنن اون را انجام بدن. یعنی در ارتقا داده شارع مقدس و نگاه یک نگاه ویژه‌ای به این ارتباط جنسی داره میکنه که او را از هر لحاظ جسمی و روحی داره ساپورت میکنه و حمایت میکنه این همسر را، دو همسر را از این آفت ها و آسیب ها. خب با همین حال میگیم خیلی خب شوق که هست، خب الان تو این لحظه این جواب بعدی شما، تو این لحظه الان میگیم چراغش خاموشه، باتریش خالی شده این آقا الان، خب شارژ نداره، باید شارژ بشه و متوجه نیست باید شارژ بشه و فردا باید بره کار کنه، باید شارژ بشه. خیلی از این کارمندایی که میبینید صبح عصبیان توی محل کارشون، باید حس کنید که اینا شب قبلش چقدر اینا یا زجر کشیدن یا مصیبت دیدن یا ارضا نشدن یا مورد غفلت قرار گرفتن یا دعوا کردن، یه مشکلی اونجا بودی که حالا صبح با اوقات تلخی اومده جواب شما رو هم نمیده. اینجاست که مثلا احتیاج به یک دوره‌های آموزشی کوتاه مدتی هست که همسران زوجین توجیه بشن که آقا این ارتباط‌های جنسی چقدر برای شما توفیر داره، چقدر زندگی شما را آباد میکنه، اون مودت و رحمت و انس و سکون و اونا چگونه حاصل میشه با همین احکامی که استحباب های فراوان شما ببینید، مستحباتی که برای ارتباط جنسی یا مجامعت مطرح میشه در روایات و همینطور زمینه هاش و همونطور ماکارهای بعدی، اینا همش نشون میده که عنایت اینجا هست و این خلاصه حکم شرعی را باید ما دنبال کنیم و متوجه باشیم و اینطور نباشه بگیم با وجود مثلا وجود جاذبه یا وجود غریزه یا وجود مثلا حکم تحلیل عقلی میگوید این خیلی خوبه لازمه، دیگه شارع نیازی نیست. شارع به عنوان شارع باید حضور خودش را در هر واقعی بیان کنه. ما من واقعه الا ولله فیها حکم یا کل شیء فی کتاب او سنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.